بعد سوال شده که آیا آمدن بچه کار درستی هست در حالی که اختلافات در خانواده است؟ این سوالی اساسی. آقا گفتم باید بهش توجه کرد، اگر اختلافاتی هست که لاینحل هست، مثلا منتظر موندن بچه یا بچه دانش به مدت 11 سال مسئله کوچیکی نیست. و من اگه یادتون باشه در برنامه گذاشته عرض کردم که مسائل و اختلافات رو جدی بگیریم اگه میخواییم که به جدایی نکشه رابطه، اگه میخواییم که ادامه بدیم رابطه خانوادگی رو، لطفاً اختلافات رو جدی بگیریم، لطفاً فداکاری ها، انرژی گذاری ها، مایه گذاری های کافی رو بکنیم با پذیرش اختلافات، شناسایی دقیق اختلافات و حل و فصل اونها. نمیشه اختلافات رو دور زد، نمیشه اختلافات رو فراموش کرد، نمیشه سازش های غیر اصولی کرد، نمیشه اختلافات رو به هیچ گرفت. اختلافات بین یک زوج واقعیت های زندگی هستند، به خودی خود نبد هستند، نه خوب موانعی هستند. اینها رو باید شناخت، اینها رو کنار زد، نمیشه اینها رو دور زد. و اینکه خب به هر حال مسائل چگونه باید حل بشه، همسرشون نمیخواد مسائل حل بشه، من این وسط میخوام یه سوال مطرح بکنم که من خوشحال میشم اگه ایشون مجددا ما بنویسن و سوال بکنم و توضیح بدن، ولی من میخواستم ببینم در این رابطه، حالا هرچند که بعضی از کلماتی که دو طرف استفاده میکنه قدری بار داره، قدری میتونه بار منفی داشته باشه، میخوام ببینم که عنصر عشق کجا هست و آیا اون احساس مبارک و خلاصه افسانه‌ای وجود داره یا نداره، اونجا که موضوع رمان‌های فراوان، اشعار فراوان و بسیاری از اسکلت بندی ادبیات کشورها رو اون سواره، اون کلمه مجیک خلاصه عشق، اون هست یا نیست در رابطه و چگونه هست. اگه خود اون وجود داره، اختلافات سلیقه‌ای، کاربردی، چه میگن ابزاری هست، این یه بحث دیگه است. اگر اون نباشه، هر توافقی در هر سطح دیگه که باشه احتمالاً رابطه یه جوری ضعیف هست. البته عشق هم باید حواستون باشه که یک فرآیند شدن هست، یعنی میتونه ایجاد بشه اگر که در اون استارت خانم رابطه خانوادگی هم وجود نداشته، به تدریج میشه با شناخت بیشتر این عشق ایجاد بشه. چون هرگاه که بنده از عشق صحبت کنم، منظورم الزاما اون دلدادگی نوجوانی خام وحشی و در این حال دوست داشتنی نیست، منظورم اون دلدادگی نیست، منظورم اون عشقی است که با آگاهی زمنان همراهه، با خردورزی همراهه، که عبارت است از قدردانی و قدرشناسی طرف. طرف مقابل رو قدردانی کردن، قدرش رو دونستن، جایگاهش رو و حرمتش رو، حقوق انسانش رو شناختن، در اون کلیت خودش میشه عشق رو تعریف کرد. عشق الزامن اون جاذبه یه اوتوماتیک بین دو جنس مخالف نیست، یعنی من اون نگاه رو بهش ندارم. میخوام ببینم که آیا این عشق هست به معنای دلسوزی برای هم دیگه، اون هارمونی و سازگاری و یکی شدن، در هم زوج شدن، این هست در بخشی از زندگی لاعقل، یا اینکه نه در همه عرصه ها این زوج با هم اختلاف داره. اگه که در همه عرصه ها اختلاف هست، خب باید این اختلافات رو شناسایی و حل کرد، و الا اگر نه من خیلی دوست داشتم ببینم که این عنصر عشق اونجا چگونه است و چه جایگاهی داره، چقدرش بها داده میشه. اینه که در این حال آخرین موردی که من یادداشت کردم اینجا اینه که ایشون گفتن آقا که حق بچه دار نشدن یه حق، البته که یک حق، برای اینکه زندگی خانوادگی زندگی مشترک 50-50 هست، یک پدر یک مادر میشه بگه که من دوست ندارم بچه دار شد، اصلا بچه نمیخوام. خیلی خوب، اون وقت باید دید که طرف مقابل از این حقش میتونه بگذره یا نمیتونه بگذره. در اون صورت خب مسئله به نظر میاد معادل یک مجهول بیشتر نداره. خب اون مجهول باید حل کرد که آیا میشه بدون بچه بود یا نه.
غیر از این حق طرف مقابل رو هم باید رعایت کرد. در ضمن آقای دکتر یک نکته این که میتونه بچه هم به ثبات و بعد به گرمی خانواده یه مقدار بیشتری تاثیر بذاره و خانواده رو بیشتر به هم نزدیکتر و صمیمیتر کنه؟
بی تردید. اما اگه مسائل اساسی، اختلافات اساسی از قبل وجود داره و ما خبر داریم، به اعتقاد من باید پاسخ اون سوالات رو پیدا کنیم. بله. و در چشمانداز در آزوزت مثلا 10-15 سال آینده، 18 سال حداقل تا اون بچه احتمالی و مفروض میتونه بزرگ بشه بهش نگاه کنیم، آیا این رابطه 18 سال دیگه میتونه ادامه پیدا بکنه، یا اینکه ما یک بچه‌ای رو به دنیا میاریم، بعد هنوز راه نیفتاده بی پدر و مادرش میکنیم و محصول جدایی و با همه بحران‌های روحی و مشکلاتی که براش داره. بنابراین هنوز فرصت هست که این تصمیم رو نگیریم، یا اگر که مشکلات و موانعی هست ببینیم که قابل حلند یا لاینحل هستند و اینها و همه خاطر در آستانه بچه داشتن درست مثل ازدواج میباید با ما یه بررسی به یک جنبندی کلی از زندگی بکنیم، نگاهی با پشت سر و ببینیم که چگونه هستیم، با آمادگی روحی، با آمادگی احساسی و عاطفی کامل وارد فاز بعدی زندگی یعنی بچه داشتن میشیم. چون بچه که به دنیا آمد ماکسیموم توجه، انرژی، عاطفه رو میخواد از پدر و مادر و خستگی سرش نمیشه، اینکه بابا اضافه وقت کار کرده، مامان شب تا صبح، این حالش نیست. بچه وقت میخواد، رسیدگی میخواد، توجه میخواد و ماکسیموم عشق و علاقه میخواد. اینه که فلواقع در این حال که اومدن بچه زندگی رو گلستان میکنه، شایعه دلنگیز اون قهره های بچه و وحشی بچه البته خستگی رو از هم به در میکنه. منتها هرگاه که خانواده هارمونیک باشه، هرگاه که خانواده به هر حال مشکلات پایه‌ای نداشته باشه، اگه مشکلات اساسی در خانواده هست، بچه فقط میتونه سربار بشه برای خانواده، چون انرژی کافی برای اون بیداری ها، جنگ اعصاب های اون 3-4 ماه اول، 6 ماه اول نیست. و اتفاقا خود همون به هر حال بچه میتونه حتی مشکلات کولیک، اون دردهای روده‌ای گذرای دوران کودکی بشه، گرفتاری های فراوان میتونه ایجاد کنه، بچه حتی میتونه ناقص به دنیا بیاد. خیلی مثلا اینجوری هست. اینه که من توصیه میکنم در این باد، در این مورد مشخص، در این که بحث کلی نکرده باشه، در این مورد مشخص این معادلات هر چه قبل از این که به بچه دارشه یا نشدن جواب داده بشه. منتها به نظر میاد که خب الان تفاوت های دیدگاهی هم بین این زوج محترم هست که خب اینها رو میباست بعدی حل و فصل کنن که اساسا به مقوله بچه دار شدن یا نشدن چگونه نگاه میکنن.
آقای دکتر، در این دو نامه یک چیزی که بیش از همه خودش رو نشون میده با همه صمیمیت و با همه صداقتی که میشه توش دید، این بحث منیت توش، یعنی چیزی رو که نتونسته به نظر میاد مشکل رو حل کنه و این زمینه رو برای طرح مسائل و این خواسته ها بیان نکنه، اون بیشتر چیزی رو که میشه ازش دید این من بودن توشه، یعنی ما نرسیدن به ما رسیدن. فکر میکنم بسیاری از این مشکلات رو میشه حل کرد.
لااقل اون ما رو تو نامه ها نمیبینیم،
قطعا در عمل هم نمیبینیم، نه فقط در نامه. بیشتر چیزی که آشکاره اینجا بیشتر منه.
بله، عرض کنم که ما گفتیم در برنامه گذشته وقتی به مجموعه مشکلاتی خانواده نگاه میکنیم، هرگاه که در صدد نباشیم که یک گناهکار پیدا و اون را مجازات کنیم، خیلی مسائل حل میشه. و عرض کردم باز هم که شما چه بسا در یک ارتباط مشخص، در یک مورد مشخص، فرض بفرمایید همین مقوله بچه دار شدن، به این نتیجه برسید که یکی 80% به هر حال مسئولیت داره، یکی 20%. اون که اون 20% مسئولیت رو نمیپذیره، باز به اندازه کسی که اون 80% رو مثلا 60%ش پذیرفته، بیشتر به نظر من بهش انتقاد هست. به خاطر اینکه وقتی شما 20% مسئولیت به عهدتون هست، شما اینو بپذیرید که اون وقت طرف مقابل شما 80% مابقی رو بپذیرید. اینه که اگر ما در جستجوی پیدا که این گناهکار نباشیم و مجرمی و اونو محاکمه بکنیم، اون وقت میتونیم این زنجیرها رو پاره کنیم، دیوارهای دفاعی رو ورداریم، قدی صمیمانه‌تر، دلسوزانه‌تر در یک بحث روشنگران دلسوزان حقیقت جویانه نگاه کنیم و اون وقت میبینیم خیلی مسائل روشن میشه، خیلی هم راحت حل میشه. اگر اصل بعد دفاع باشه، تعادل قوا باشه و بخوایم که هر کی طرف مقابل رو به نوعی به اصطلاح شیر فهم کنه، خب دیگه به نظر من عنصر خردورزی قدی پس رفته، هورمون ها کنترل در دست گرفتن. وقتی هم که هورمون ها کنترل در دست گرفتن، ما شبیه همه ارگانیسم زنده دیگه است، یعنی دقیقا مثل اونا خشم و بهر حال قدرت هست و هیچی دیگه. این که من این بحثم البته عمومیتر و خطا با همه زوجهای به ویژه جوان هست و که در آستانه ازدواج، بعد ازدواج در آستانه بچه دار شدن هستن، و توصیه است و خواهش و اون این که سعی کنیم قدری بی دغدغه، قدری از تعصب ها کم کنیم، یک مقدار هم نگاهی به خودمون بندازی که آقا جان یک کنفلیکت همیشه دو طرف، یک درگیری همیشه دو طرف داره، هیچ وقت یک درگیری یک طرفه نیست. بنابراین امکان نداره در یک موضوع مشخص من 100% حق با من باشه، مگه اینکه شب باشه مثلا خانم من بگه روز، خب دیگه حقیقت جغرافیایی ژئوپلیتیکی. خب میشه گفت حالا مثلا دیگه اینجا من مطلق یعنی حقیقت علمی و الا در مسائل رفتاری خانوادگی در ارزیابی کردنها اینجا دیگه باید که قدری هم میدون گذاشته طرف مقابل حق داره. یه چیزی که من دوست دارم و میخوام که خود زوج ازش اجتناب بکنن این دادن نمره ها و قضاوت ها و داوری هاست. یعنی ما فاکت ها و حقایق رو جلو بذاریم رو میز بعد به اتفاق هم اینها رو توی ترازو بذاری ببینیم که برای مثبت منفی ها کجاست. ما مثلا نگیم که فلم از شوهر من اثر خودخواهی این کار میکنه، همسر من اثر لجبازی اون کار میکنه، چون به هر حال دادن این صادر کردن این حکم احتیاج به مایه و مدیال زیادی داره. ما همجه ساده از این عناوین استفاده نکنیم چون که راه میبندیم تا به هم برسیم تا یک سازش اصولی صورت بگیره تا همکاری کنیم. فی الواقع ما باید کوتاه بیان قدری تا بتونیم حرف همدیگه رو بفهمیم و همین خاطر خوبه که در دیالوگ ها همینجا که شما به درستی گفتید خب ما چه کار میتونیم بکنیم، ما چگونه میتونیم مسئله حل کنیم، ما از کدوم راه استفاده کنیم نشده، ما کجاها مسئولیت نپذیریم، به جای اینکه بگیم من یا تو یا فرض بفرمایید. خب این بلافاصله معنی جدایی و دیستانس هست، یعنی ما بلافاصله یک دیوار بلندی کشیدیم و بعد بسید شما اون ور دیوار یا شما اون ور رودخونه من این ور رودخونه، حالا ببینیم که چی میگه. این خب طبیعتا به نتیجه نمیرسیم. اینکه سعی کنیم که با دلسوزی و احساس مسئولیت هر جا که یک بندازی یک گرم هر با ما بسیدیم که آقا نه اینجا من اشتباه کردم، مطمئن باشی که طرف مقابل رو بعضی یک کیلو مجرد میپذیره. این یک حقیقت رفتارشناسانه است، این ما به تجربه کلینیکی دیدیم، در حوزه کاری هر روز میبینیم، در ارتباطات معمولی خودمون هم میبینیم که هر جا ما کوتاه اومدیم نتیجه گرفتیم. هیچ وقت بر اثر کوتاه اومدن و انعطاف نشون دادن هیچ گاه ما ضرر نکردیم هیچ جا. به این مسئله مهم نیست در ارتباط خانواده ها، ما امیدواریم که این جدایی های عنان گسیخته که سیر سعودی داره قدی جلوش گرفته بشه، که البته بسیار خوب زایده شرط سخت محیطی جامعه فشارهایی که موزه هست هم در ایران و هم در خارج ایران اینه که سعی کنیم که طبیعت سخت مسائل رو درک کنیم و به عنوان ضعف های شخصیمون تلقی نکنیم. بدونیم که اینا عمومی است، مسائل عام بشری است، در بسیار خانواده ها وجود داره، در همه خانواده ها وجود داره، فقط حالا درجاتش متفاوته و در نتیجه ما هم با یک احساس همبستگی بگیم خب این مسئله جهان شمول است و در نتیجه قابل حل
به هر
حال با وسعت نظر بیشتری با مسئله
برخورد. بله. ولی آقای دکتر همین اشاره که شما هم از اول کردید، همین واقعیت که هر دو این عزیزان به دنبال یا در فکر حل مشکلشون هستند خودش نشانی از اون ماست دیگه. انشالله که این ما در وجود هر دوشون قوی تر میشه. یه نکته خیلی مهمی که به نظر من میاد این است که هیچ کدومشون از اون عامل اصلی اختلاف صحبت نمی کنن که این اختلاف سر چیست، از بچه دار شدن یا نشدن به خاطر شرایطی که دارن مسئله اصلی شده. یعنی من به اون خواهر عزیزمون اشاره میکنم که اگر لطف کنن هر دوشون بمیسن که این مایه های اختلاف چیست. فقط یه نکته هم از دفعه گذشته میخواستم اشاره کنم که اگر رابطه یکی احساس میکنه بر تعادل قواست شما پیش قدم برای جدایی نمیشه. شما به نظر من وظیفه کسیست که نمیخواد در تعادل قوا زندگی کند این است که یک پیش قدم نشه، دو همه تلاشش رو بکنه برای اینکه طرف مقابل هم از اون قدرت پرستی در بیاد.
ولی من فکر میکنم که مشکل اصلی بزرگی ندارند. یعنی اگر بود بالاخره در لابلای مباحث اون اصل موضوع به نوعی خودش رو نمایان میکرد. من بیشتر اون منیت رو درش میبینم و اینکه بسیاری از ماها متاسفانه دکتر چند بارم توضیح دادن که بسیاری از ماها متاسفانه نمیدونیم که در روابطمون با همدیگه به جای کار چکشی میتونیم کار گل هم به کار ببریم به جای کار گل و خیلی مسائل نرمتر و زیباتر میشه. و و از محبت خارها گل میشه.
آفرین.
بله کاملا درسته. عرض کنم که این زوج در این حال 11 سال لااقل هست که زندگی میکنن با هم دیگه و این نشون میده که خب صبر و شکیبایی کافی هم داشتن. اینجوری نبوده که بعد دو ماه از هم جداشن و سر به بیابون جدایی بذارن. این خوبه که این توانمندی رو در خودشون ببینن.
بله.
بنابراین یکی از بزرگترین ضعف‌های بشر شاید این باشه که قفلت از توانمندی هاشه. اگه ما میتونستیم چه انرژی های عظیمی در ما نهفته است برای تغییر، برای تحول، برای مسئله حل کنی، هرگز هیچ گاه ما یه جدل کلامی نداشتیم، هرگز ما دچار خشونت و این همه تخریب نمیشدیم اگر میدونستیم که چه توانهای بسیار عظیمی که نهفته است در این موجودی که اسمش بشره. این رو متاسف کنه اگر بشه یکی از بزرگترین زیانهای بشر رو جمع بندی کرد تاریخاً، به نظر من زیان قفلت انسان است از توانایی‌های خودش.
و
اون این چیزی که همه مکاتب و ایدئولوژی ها هم هشدار دادن، گفتن اون روزی که شما به خود باور داشته باشید روز تغییر شما از روز تولد شخصیت جدید شما از روزی است که جهان را کنفیکون میکنید به همه قدرت های طبیعی شما غالب بشید و و و ایدئولوژی های مختلف و مکاتب به زبان های مختلف، اما اینو گفتن که اصالتی که به انسان میدن، اهمیتی که بر انسان قائل هستن به خاطر ذات توانمندش و مجموعه انرژی های متکاملی درش نهفته است. به همین خاطر اگر این زوج بخواد ببینن توانمندی هاشون، مثلا شکیبایی و دندونپزشکی که از اون مدت 11 سال کار هر کسی نیست، خب این کارو کردن. در نتیجه الان با آگاهی به این توانمندی بشینن، حالا این بار نه سر ضعف از موضع قدرت واقعی که همانا تواضع است و دلسوزی است و ملایمت که این قدرت واقعی است به نظر من و شجاعت میخواد و بضاعت میخواد، بشینن بدون دغدغه و بی تعصب با گوش شنوا با هم یک دیالوگ دلسوزانه رو در این زمینه پیش من قول میدم و مطمئنم که همه گونه مسئله رو میتونن گره گشایی بکنن.
بله. خیلی ممنون. من بازم خواهش میکنم که اگر ممکنه بازم با ما در تماس باشن و در رابطه با اون مشکلات دیگه هم طرح بفرمایین که
اتفاقی اگر هست،
اگر هست.
بله.
چنان آقای بیرس میگن هست دیگه.
اگر لازم دونستن، اگر لازم دونستن و اگر هست مطرح کنید که استار کنید که ما از آقای دکتر سوال. آقای دکتر خسته نباشید و دیر هنگام است و سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و بقیه بحث ها و سوال ها رو هم میذاریم برای جلسه های
همینطور. من هم خیلی از شما ممنونم و بیشتر از این مزاحم وقت شما نمیشیم.
من هم سپاسگزاری میکنم از فرصتی که من دادید برای شما و شنوندگان رادیو. آرزوی موفقیت میکنم.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من با همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مسعود افتخاری در رابطه با تأثیر جدایی بر فرزندان و واکنش‌های آنها، اینکه انسان همواره به دنبال ثبات و سازگاری و هارمونی است، واکنش‌های کلی فرزندان به جدایی والدین، سکوت مطلق، انکار و پرخاشگری، اهمیت چگونگی رفتار والدین با فرزندان در فرایند جدایی، اطلاعات و آگاهی درست همواره بسیار راهگشا هستند، تفاوت نوع واکنش دختران و پسران، علائم رویی و فیزیکی جدایی بر فرزندان کدام ها هستند، اینکه با آمدن فرزند همه مشکلات بین طرفین از بین نمی روند، هرچند وجود فرزند می تواند موجب نزدیکی روابط شود، اما اختلافات را باید پذیرفت، شناسایی و سپس مدیریت کرد. از بزرگترین ضعف های انسان ها غفلت از توانایی هایشان می باشد و اینکه تواضع و ملایمت توانایی های واقعی انسان هستند. از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودید و از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.